بعدی که در واقع حاج آقا از رادیو شنیده بودن، حامد میرزا خلیل در همین برنامه دربارش صحبت کرده بود همین دو سه هفته پیش در واقع بود. که این میاد به گوش ایشون میرسه، ایشون دوباره اینو از یه جای دیگه میگه، یکی دیگه میشنوه و همینطور گوش به گوش رسوندن است که باعث میشه که ما یه چیزی رو یاد بگیریم که قبلا نمیدونستیم. و بعد در واقع وقتی که تقاضا اون وقت باشه برای اینکه آقا ما نمیخوایم به قیمت خراب شدن در درختامون خوشگلی اتفاق بیفته در شهر، اون وقته که ارزم درست اتفاق بیفته.
تصور بکنید یه زمانی بیاد تو خیابان ولیعصر، این خیابون زیبا که با دالانی از درختان، چه در پاییز زیبا است، در بهار زیبا است، در تابستان زیبا است، داریم دیگه نباشن، یک منظره خشک شهری. وقتی تو پیاده رو داریم راه میریم، انواع اقسام تابلوهای بیقواره نصب هستش، نظمی هم که نه بگیم، همه خیابونا هم مثلا مغازه‌هامون یه سیستم یکسانی داره. یه همینجور که داریم تو پیاده رو میریم، یه جا یه صندوق نصبه، یه جا صندوق پست نصبه، یه جا صندوق چیچی نصبه، انواع اقسام این تابلوها هستش که هیچ هارمونی هم نداره. الان یه هارمونی این خیابون داره با اون درخت داشت، اینم اگه تا چند سال دیگه خوش بشه، واقعا دیگه از هویت شهرمون، از هویت طولانی ترین خیابان خاورمیانه که خیابان ولیعصر باشه، دیگه از این چی میمونه؟ نمیدونم، امیدوارم که زودتر شهرداری فکری بکنه.
انشالله ما داریم به هر حال تا آخر برنامه میخوایم تا جایی که بتونیم سوالهای شما رو پاسخ بدیم و از شما هم خواهش میکنیم که اگر سوالی دارید همچنان با ما در میون بگذارید. 3091-41-41 3091-41-42 شماره های تلفن ما، شماره پیاممون 30094. سوال ها رو من شروع کنم بخونن تا جایی که جا داره سعی بکنم که سوال ها رو زیاد بخونم. بذارم آقا یه پیام بخونم از آقای روح‌الله غفاری از خدابنده، دوست بزرگوارمون، گفتن که آقا من این شب این شهاب سنگی که در زنجان افتاده از خیلی نزدیک دیدم، اگر پیداش میکردم به برنامه چراغ خاموش هدیه میدادم.
احتمالا ایشون شهاب تو آسمون البته دیدم.
آره.
خود سنگه، وقتی اون سنگه پیدا شد رفتیم دستش گرفتیم رو زمین، این میشه شهاب سنگ. دیدنش تو آسمون خب خیلی از هموطنای ما دیدن، البته ایشون خیلی خوش اقبال بودن که
از نزدیک
اینو دیدن شهاب ظهورش تو آسمون. من متاسفانه این شانس و اقبال رو نداشتم. به هر حال امیدواریم که پیدا بشه زودتر.
و حالا سوال آقای داوود از تهران پارس هم که گفتن آیا تا حالا شهاب سنگ به زمین برخورد کرده یا نه، اگر حسابت کرده کجا، آیا سنگی که از آسمان به زمین میاد قیمتی است یا نه، رو من فکر میکنم جوابشو دادیم دیگه
تقریبا. من فقط یه نکته اشاره بکنم، ما تو ایران تا الان گفتم البته 15 تا شهاب سنگ رسمی پیدا شده، کلی آدمای مختلف هستن میگن یه سنگ پیدا کردن این شهاب سنگ و اینا، ولی واقعیت اینه که تا زمانی که تو آزمایشگاه ثبت نشده باشه و اسمش در بولتن انجمن بین‌المللی شهاب سنگ شناسی نیاد، در واقع این رسما شهاب سنگ شناخته نمیشه، ولی اینکه ما بگیم شهاب سنگه. نکته بعدی این که بزرگترین شهاب سنگ شناخته شده در جهان، شاید جالب باشه براتون بگم، شهاب سنگ هوبا هست که در نامیبیا پیدا شده و 60 تنه. 60 تن شهاب سنگ. آهنی است. همونجا که پیدا شده اومده اطرافش یه سنگچینی گذاشتن و اصلا نتونستن تکونش بدن، با چی میشه 60 تن رو تکون. و به هر حال این بزرگترین شهاب سنگ شناخته شده در جهان هستش. ما تو ایران قاعدتا شهاب سنگ‌های خیلی بیشتری هم داریم که منتظرم پیداشون کنیم.
آقای جلیل خاورزاده به سوالی که الان پرسیده شده، چون من میبینم تو سوالای در واقع قبلیمون هم هست، درباره انفجار بزرگ خواستن توضیح بیشتری بدین، آیا یک فرضیه است یا اثبات شده از لحاظ علمی، و در نهایت اینکه آیا کیهان ما جمع میشه یا منبسط میشه؟
مهبانگ یا بیگ بنگ یک رویداد پذیرفته شده است، یک مدل هست برای پیدایش عالم. گاهی اوقات من میبینم توی خیلی از وبسایت ها خیلی میان مینویسن نه مثلا اینجور نبوده یا اینجور بوده و اینا، در شرایطی که هیچ تخصصی ندار فیزیک دارن ندار کیهانشناسی دارن. من باید اینو حتما اشاره بکنم، اینکه فیزیکدانا و کیهانشناسا میگن کیهان بر اثر مهبانگ به وجود اومده، این چیزی نیست که شب خوابیده باشن صبح پاشده باشن بگن اینجوری بوده. کلی دلیل، شاهد تجربی برای این مسئله وجود داره. و حالا اتفاقا من توی یه وقتی توی روزنامه جامعه جمع هم همین به تازگی که میگم یعنی زمستان سال گذشته بود، یک مقاله‌ای رو امیر حسن موسوی نوشت و توضیح داد آیا جهان بر اثر مهبانگ به وجود اومده. همین این سوال رو اگه در گوگل سرچ بکنن میتونن اون مقاله رو پیدا بکنن. ادله‌ای که برای این موضوع وجود داره مفصل بیان شده و قطعا شما هم تو برنامه قبلا راجع بهش صحبت کردین.
بله،
شما
برنامه خوبی داشتین با جناب آقای دکتر میرترابی که جزو برنامه های خیلی پرطرفدار شد. میتونید به رادیو تهران دات آی آر سر بزنید، آرشیو برنامه چراغ خاموش اونو دانلود بکنید اون برنامه رو. من فکر میکنم خیلی برنامه موفق شد.
برای من اینو میخوام بگم که اینجور نیستش که همینجوری یه حرفی زده شده باشه. اگر ما فکر میکنیم نه این همچین یه مقدار غیر عادی یا هر چیز دیگه ای، بایستی اول دانش لازم برای موضوع رو یاد بگیریم، همه مقالاتش رو بخونیم، اون سیر تاریخیش که چه شد که این رو در واقع دانشمند رو به این نتیجه رسیدن متوجه بشیم، اون وقت حق اظهار نظر در این مورد که آیا اینطور بوده یا نبوده رو داریم. دنیای علم اینجوری است، هیچ دانشمندی اصرار نداره که بیاد بگه جهان بر اثر مهبانگ به وجود آمده یا نیومده. در حقیقت بر اثر مطالعاتی که صورت گرفته و شواهدی که مطرح شده این مدل پیشنهاد شده. ممکنه 50 سال دیگه 100 سال دیگه این مدل اصلاحاتی بشه، اما به هر حال در حال حاضر به عنوان یک نظریه قطعی پذیرفته شده است. الان فیزیکدانا بحث دارن بر سر اینکه مثلا 10 به توان منفی 8 ثانیه پس از مهبانگ دمای جهان چقدر بوده، ابعاد عالم چقدر بوده، جهان با چه آهنگی منبسط شده، یعنی با چه ریتمی در واقع با چه سرعتی منبسط شده و بحثای از این قبیل. بعید به نظر میرسه تو سالهای آینده خیلی این سیستم تغییر بکنه. اینکه قبل از مهبانگ چه بوده رو کسی واقعا نمیدونه، یعنی فیزیک در برابر این سوال فعلا جوابی نداره،
اصلا جای فیزیک نیست در واقع که بخواد در این باره صحبت
کنه. دقیقاً ما با شواهد تجربی که داریم در خصوص مهبانگ صحبت می‌کنیم و اینکه چه اتفاق وقتی رخ داده پس از مهبانگ. بنابراین اینو من اشاره بکنم که هیچ اصراری فیزیکدانا بر یعنی هیچ دانشمندی ایمان نداره به اون معنایی که ما مثلا در مذهب مفهومی به نام ایمان داریم برای پذیرفتن یک چیزی. نه، هر روزی که
مدل ارائه میدن برای توجیه آنچه که میبینن
داره. حتی بارها پیش میاد یه دانشمند یه مدلی رو ارائه میده، مثلا فرض کن پایان نامه دکتراش بوده یه چیزی رو ثابت کرد، چند سال بعد میاد اصلا یه آزمایشی انجام میده خودش مدل خودش رو رد میکنه. هیچ اینجور نیست بگه آی من این حرفو مثلا چند سال پیش زدم حالا باید هی اثباتش بکنم. مثلا این با روش علمی مغایره.
بهترین چیزشون اینشتین باشه دیگه که ثابت کیهان شناختی رو آورد وارد معادلاتش کرد، بعد خودش حذف کرد، گفتیم بزرگترین اشتباه هم بود و بعد
آره اصلا هیچ اشکالی هم نداره، یعنی مثلا هیچ سرشکستگی مطرح نمیشه براشون. خیلی اتفاق خوبی هم هست، یعنی میگه ما باعث شدیم مرز دانش ما، فهم ما و درک ما از طبیعت یک گام به جلو بره و با افتخارم اینو میگه. همه دانشمندان هم قبول میکنن و هیچ اشکال خاصی هم نیست. علم از طریق آزمون و خطا به همین ترتیب به راه خودش ادامه میده و از مجموعه ای از آزمایش ها هستش که بعضیش ممکنه درست در بیاد، بعضیش غلط در بیاد. بین داده های علمی وقتایی هست که کسایی یه شیطنتایی میکنن، یه داده غلطی رو منتشر میکنن، به مرور زمان اصلاح میشه. اینجور نیستش که مثلا بگیم یه داده غلطی هم یه جا اومدش این مسیر علمو کج بکنه، ابدا اینطور نیستش.
آقای سید اسماعیل قریشی هم سوالشون همین بود درباره مهبانگ که توضیح داده شد. درباره این در واقع کجا بود؟ این که جمع میشه یا منبسط میشه در واقع آهنگ
فعلا گفته میشه جهان ما تا ابد به انبساط خودش ادامه میده. پیشتر گفته میشد جهان ما بر اثر نیروی حاصل از مهبانگ، اون انفجار بزرگ در اول پیدایش جهان که قابل تصور نیست، اصلا اون شدت انفجار با انفجارهای زمینی ما اصلا قابل تصور نیست، جهان ما پس از اون به وجود اومد، تا یک اندازه‌ای اینا همینجوری منبسط میشن بعد گرانش بین اینا منجر به این میشه که جهان منقبض بشه. این مدل الان رد شده، یعنی دانشمندا دیدگاهشون رو چند سال پیش نسبت به انقباض کیهان تغییر دادن و الان فعلا میگن جهان ما الی الابد منبسط میشه. ممکنه خیلی از شنونده‌های ما الان بگن که خب تو چی داره منبسط میشه این جهانی که داریم؟ کسی نمیدونه جهان ما، ولی میدونیم داره منبسط میشه. تا کجا منبسط میشه؟ تا بی‌نهایت منبسط میشه. خیلی این بحث مفصل هست و البته تخصص من هم نیست، شاید یه وقتی بهتر باشه یه کیهانشناس بیاد بشین راجع به این صحبت بکنه تا منی که روزنامه نگار هستم.
عرضم به خدمت شما که بریم سری بزنیم از حالا کیهانشناسی به سیاره ها. سیاره ها هم مثل صورت های فلکی در فصل های مشخصی از سال دیده میشن؟ مثلا آیا میشه گفت که مریخ سیاره ای که در زمستان دیده میشه یا نظم مشخصی نداره؟
نه، سیاره ها رو ما هر زمانی از سال ممکنه ببینیم، فقط زمانی نمیتونیم ببینیمشون که نزدیک به خورشید باشن. یعنی وقتی سیاره در مسیر گردش به دور خورشید از دید ما زمینی ها در آسمان کنار خورشید قرار میگیره، خب درخشش خورشید مانع از این میشه که اون سیاره بتونه یک نمودی داشته باشه در آسمان. وقتی یه ذره فاصله گرفت، حالا یا بعد از غروب یا قبل از طلوع یا نیمه شب، میتونیم اونها رو ببینیم. البته دو سیاره عطارد و زهره رو همیشه قبل از طلوع یا بعد از غروب خورشید میتونیم تو آسمان ببینیم، چون مدارشون ما بین زمین و خورشید هستش. ما بقیه رو و نیمه شب هم میتونیم ببینیم. و اینو من اشاره کنم که تمام سیارات بجز نپتون با چشم غیر مسلح دیده میشن. اورانوس البته در این بین دیدنش خیلی سخته، آسمان باید بسیار تاریک باشه، ولی تمام سیارات از گذشته‌های دور با چشم غیر مسلح دیده میشه. اصلا هفت روز هفته‌ای که ما داریم نامگذاری میشه به نام خورشید، ماه، عطارد، زهره، مریخ، مشتری و زحل هستن.
هفت روز هم جرم سیاره آسمان در واقع به این نام، حالا تو فرنگی بله، تو انگلیسی به این نام شناخته میشن. ساندی که روز خورشید بوده هست. تا مثلا ساتردی که روز ساترن یا زحل بوده. ماندی روز ماه بوده
و به همین ترتیب حالا بقیه اسامیشون در طول تاریخ و در فرهنگ یونان باستان روم باستان تغییر کرده و حالا ما به نام تیوزدی، وینزدی اینا میشناسیم.
درباره حالا زاویه انحراف بین زمین و خورشید توضیح خواستن بدید، زاویه 23.5 درجه به چه
زاویه انحراف محور
قطبین جعفر پورجعفر.
بله، زاویه انحراف محور قطبین زمین هست از راستای قائم. زمین ما صاف به دور خودش نمیچرخه، کجکی هست. مثلا همین کره جغرافیایی ها رو دیده باشید کج ساخته میشه. من فکر کنم قبلا یه دفعه تو برنامه گفتم، من کم سن و سال که بودم، کوچیک که بودم، یه دونه کره جغرافیایی داشتم، این همینجور کج بود مثلا همه کره جغرافیاییه. من فکر میکردم اینو کارخونه کج ساخت بده. خدا براشتم شکوندمش، درست که صافش کردم.
خب اولین راه علم رفت
زمین رو اونجا صاف کردم، ولی واقعیت اینه که زمین ما کج هست، اصلا کج به دور خودش میچرخه. و اتفاقا این کج بودنش حکمتی داره. اگر زمین ما کج نبود، نه فصل اصلا فصل نداشتیم. همیشه مثلا فرض کنید تو ایران کلن یه وضعیت ثابتی داشتیم، مثلا همیشه تابستون بود مثلا، و دیگه نه بهاری نه پاییزی، چون این کج بودن محور زمین باعث میشه زاویه تابش خورشید در فصول مختلف تغییر بکنه و فصلا به وجود بیاد. و از رهگذر به وجود اومدن این فصلا هست که خیلی از موجودات زنده میتونن شرایطی برای اون بچه های خودشون یا اون تخمایی که قرار هستش یه شرایط دمای خاصی رو داشته باشه فراهم بکنن. این در واقع سیکل طبیعت خیلی خیلی وابسته است به این 23.5 درجه. یعنی اگه یک روزی یه گالیوری پیدا بشه زمین ما رو صاف بکنه تو فضا، البته این اتفاق شوخی میکنم نمیفته، ولی اگه این اتفاق بیفته اصلا دیگه ما فصل نداریم
و
حیات از بین میره.
این نکته جالبیه، اینکه خیلی به اشتباه فکر میکنیم خیلی وقته که این در واقع وجود فصل به خاطر مدار بیضیه که زمین بله. دور خورشید میچرخه. یعنی وقتی که زمین در حضیض فاصلش هستش میشه تابستان، وقتی در بله. اوج فاصله هست میشه زمستان، در حالی که اصلا هیچ فرقی نمیکنه زمستان و تابستان از این لحاظ.
این فرضیه میدونید در چه شرایطی میتونه صحیح باشه؟ اینکه وقتی تابستون هست همه جای زمین تابستون باشه. این در حالی که الان ما مثلا در شهریور ماه هستیم، امروز دهم شهریور مثلا هستش، فرض کنید که الان در کشوری مثل آفریقای جنوبی یا مثل استرالیا شرایط دمایی مثل دهم اسفنده. خب و اونا دارن میرن به طرف
جهانی دیگه. آقا 2010 جام جهانی
2010 بله دیگه، همه سرما بود تو آفریقای بله جنوبی بله. ما تو ایران تابستون تماشا میکردیم این مسابقات رو. اگه همه جای زمین میشد سرما، آره میتونستیم بگیم اثرگذار. واقعیت اینه که دور و نزدیک شدن زمین به خورشید در اون مدار بیضوی خیلی اثرگذار نیست. زمین وقتی به خورشید خیلی نزدیکه، تقریبا فاصله یه چیز حدود 148 میلیون کیلومتره. وقتی از خورشید دور میشه در مدار بیضوی حدود 152 میلیون کیلومتر فاصله میگیره. این 3-4 میلیون کیلومتر این ور اون ور شدن خیلی توی میزان دریافت انرژی از خورشید نقش نداره. علاوه بر این من اینو اشاره بکنم، ما در تابستان نیمکره شمالی زمین به بیشترین فاصله از خورشید میرسه، یعنی حوالی فکر میکنم 20 تیر ماه ما میشه که زمین در مدار خودش در دورترین فاصله از خورشید قرار داره. خب اگه اینجوری باشه که تمام اون نظریه زیر سوال میدی. بنابراین انحراف محور زمین که به نظر میرسه در اثر برخورد یک جرمی در ابتدای تشکیل منظومه شمسی، خیلی‌ها میگن همون اون جرمی که ماه رو به وجود آورد، همون سیاره که بسیار بزرگی که با زمین برخورد کرد و منجر به پیدایش ماه شد، شدت اون برخورد باعث شد که زمین ما از راستای قایم خودش کج بشه. سوای این یه چیزی رو در نظر بگیم، تمام سیارات به نحوی از آنها از راستای قایم منحرفند، یعنی نسبت به صفحه منظومه شمسی یک انحرافی دارن. علاوه بر این اصلا ما چیز صاف در طبیعت نداریم، هیچ چیز گردی نداریم، هیچ خط صافی نداریم. این چیزای صاف رو ما ساختیم در هندسه. در طبیعت هیچ چیز صافی، چیز دقیقی وجود نداره. همه چیز یا انحراف دارن یا بیضوی هستن و به هر حال طبیعت مجموعه منظمی از بی‌نظمی هست.
پرسیدن حالا چون به همین در واقع مربوط میشه، دوستی اسمشون رو ننوشتن، پرسیدن که در برنامه‌های قبلی گفتید ماه وقتی زمین حالت خمیری داشت از زمین جدا شده، ولی در برنامه قبل گفتید 50 میلیون سال بعد از زمین جدا شده.
نه اینجوری که بگیم خمیری بوده، مثلا زمین داشته دور خودش میچرخیده مثل توپ مذاب، همینجور میچرخیده میچرخیده، بعد یه دفعه ماه قلپ مثلا از زمین کنده شده، نه در اصل شدت چرخش بوده خوش، نه اینجوری واقعا نبوده. زمین ما هنوز اون زمانی که ماه تشکیل شد پوستش خیلی قوام یافته و چجوری بگم مثلا صلب شده نبودش، هنوز یه حالت مذابی داشت، جای خطرناکی بود و مثل یه کوه آتش فشانی که همه جاش در حال فوران و فعالیت هستش اونطور مذاب بودش. در حالی که وقتی خب ماه به زمین برخورد میکنه اون اتفاقات میفته، بعد از مدت ها کم کم شروع میکنه به سرد شدن. بله اینجور نبوده که بگیم مثل یه تیک خمیر بود و این تلپی مثلا ازش جدا شده به زبان عامیانه.
خب تلپیه من همجوری حواسم به سوالایی که داره میاد، بذار اینم مهم از سوالایی که در واقع الان آمده که گفتن که یعنی چی که دنیا داره منبسط میشه، منظورتون نور خورشیده که داره کم میشه وگرنه زمین چطور منبسط میشه؟
آقای قد میگن انبساط کیها معنیش نیست که مثلا من آقای آهی اینجا نشستیم هی داریم باد میکنیم، مثلا مردم همه داره زمین داره باد میکنه یا خورشید داره، نه اینجوری نیست. انبساط کیهان در ابعاد میان کهکشانی بین گروه های کهکشانی رخ میده. یعنی چی؟ یعنی زمین سر جای خودش ثابته، خورشید ثابته،
ثابت البته به نسبت در
اندازشون، بله اندازشون ثابته و عرضم به حضورتون فاصله خورشید از ستاره های دیگه هم حتی بیشتر نمیشه. کهکشان ما 200 میلیارد ستاره داره، اینا سیستم خودشونو دارن و در حال منبسط شدن نیستن. حتی گروه کهکشانی ما که شامل کهکشان راه شیری هست که ما درش هستیم، کهکشان آندرومدا که همسایه ما هست، کهکشان مثلث که همسایه ما هست، ابرهای مجانی غیره، اینا همه ما توی یه گروهیم. مثلا یه محله تصور بکنید چه جوریه، به همه خاطر به این گروه های کهکشانی مثلا یه گروه محلی، این گروه های کهکشانی و خوشه های کهکشانی هستن که در حال دور شدن از همن. مثل چی؟ مثل کیک کیشمیشی رو تصور بکنید، این گروه های کهکشانی این اون کیشمیشی هایی هستن که تو اون کیک کیشمیشی هستن. کیک در اثر حرارت دیدن ممکنه منبسط بشه، کیشمیشاش باد نمی کنن، کیک بزرگ میشه، کیهان اونجوری داره بزرگ میشه. کیهان ما تشکیل شده از میلیون ها میلیون کهکشان که این کهکشان ها در قالب گروه ها و خوشه های کهکشانی هستن. ابعاد بسیار وسیعه، بسیار وسیع تر از اونی که اصلا ما بتونیم تصورش رو واقعا بکنیم. شما تصور بکنید کهکشانی که ما الان توش هستیم از این طرف تا اون طرفش، از یک سو تا سوی دیگرش 100,000 سال نوریه. 100,000 سال خیلی زیاده،
یعنی نور که پرسرعت ترین چیز در جهان هستیه و بیشتر از اون نمیشه، 100,000 تا سال طول میکشه از این ور بش بره اون ورش.
ما گاهی اوقات میایم راجع به مثلا قدمت کشورمون حرف بزنیم، کشور ما 7,000 سال مثلا تمدن داریم، حالا یه وقتی میگم 5,000 سال، یه وقتی میگم 2,500 سال، کاری نداریم، ما معمولا این عدد 7,000 سال خوب تو ذهنمونه. حالا 100,000 سال طول میکشه تا با نور از سوی به سوی دیگرش بریم. عصر آهن حدود 10,000 سال پیش به این ور مثلا شروع شده، 10 برابر قدیم تر. اگه ماشین داشته باشیم با سرعت نور حرکت کنیم 100,000 سال طول میکشه تا از سوی از یک طرف کهکشان تا سوی دیگر
بریم. کهکشان خودمون
سرعت نور اونقدر زیاد هستش که اگه یه ماشین داشته باشیم سرعت نور داشته باشه میتونیم در یک ثانیه باهاش 7 دور زمین بچرخیم با یه همچین سرعت سرسام‌آوری. یه همچین مسافت عظیمی در حقیقت کهکشان ما داره و کهکشان ما یکی از میلیون ها میلیون کهکشانی است که در کیهان وجود داره. خیلی هاش هنوز شناخته نشده، اصلا نمیتونیم بگیم بزرگترین کهکشان کدومه یا اصلا کوچکترین کهکشان کدومه. مثل میمونه که بخوایم بگیم بلندقدترین آدم روی زمین کدومه. البته خب اینو کتاب رکوردهای گینس ثبت کرده، ولی کسی چه میدونه، شاید تو یکی از قبایل آفریقایی آدمی باشه از اونم بلندقدتر باشه، ما هنوز پیداش نکردیم. بنابراین دنیای ما بسیار وسیعه، بسیار وسیع تر از اونی که اصلا بتونیم تصورشو بکنیم و سیاره ما خیلی کوچیکه توی این دنیای بزرگ و به نظر میرسه تنها جایی هستش که تا به حال توش حیات پیدا شده. 7 میلیارد نفر دارن روی این سیاره کوچیک زندگی میکنن در برابر میلیون ها میلیون کهکشانی که شاید موجوداتی توش باشن که ما هنوز پیدا نکردیم.
و بذارید حالا از بحثمون در واقع به یه جای دیگه برسیم، برگردیم به بحث شهاب سنگ. این مهمه بذار بگم. پرسیدن که آقای یا خانم یوسفی از شهرزا، در مورد شهاب سنگ صحبت کردید، تعدادی شهاب سنگ پیدا کردن، با چه کسی در میون بگذارن؟
از کجا میدونن شهاب سنگه؟ فعلا سنگ پیدا کردن. اگر میخوان که مطمئن بشن که اینا شهاب سنگ هست یا نه، با ما تماس بگیرن در مجله نجوم، ما ازشون نمونه دریافت میکنیم، بهشون رسید میدیم، این نمونه رو ما میفرستیم برای همین آقای حامد پورخورسندی که پژوهشگر شهاب سنگ هست، با ابزارهای دقیق اینا رو سنجش میکنه. اگر که شهاب سنگ بودن اون موضوع تایید شد، برای شناسنامه صادر میشه، شهاب سنگ هم در اختیار خودشون هست، میتونن برای خودشون نگه دارن، میتونن به یک موزه اهدا کنن، میتونن بفروشن،
هر چیزی فروش خریدار.
ولی اگرم یه موقع ثابت شد شهاب سنگ نیست، دیگه باید بپذیرن دیگه، چون به هر حال اون پژوهشگر هست و خودش هم زینف نیست در این موضوع.
آره، بعد ماهنامه نجوم داره این حرفو میزنه، یعنی کاظم کوکران به عنوان سردبیر ماهنامه نجوم داره اینو میگه، نگی آقا اومدی نمونه گرفتی برداشتی بردی چی شد، من کجا اعتماد کنم؟ آره نه، یعنی میخوام بگم دیگه به هر حال برادریشون رو ثابت کردن به دنیای ترویج.
فقط همین قد بگم، با فعالیت های حامد پورخورسندی در 3 سال اخیر تعداد شهاب سنگ های ایران از عدد 3 به 15 افزایش پیدا کرده ظرف 3 سال. نمیخوام بگیم چند صد درصد مثلا پیشرفت کرده این موضوع، ولی میخوام بگم که این یه نفر هست که در ایران داره کار میکنه، ما به عنوان رسانه وظیفه داریم حمایتش بکنیم و این رو افتخار میدونیم برای کشور خودمون که بتونیم در این کشور این سنگ های ارزشمند رو پیدا بکنیم، فعالیت تحقیقاتی انجام بشه، به موزه ها احیانا سپرده بشه. اون 14-15 تا سنگی هم که الان پیدا شده خیلیش دست طبیعت گردایی هستش که در ضمن سفر به دشت لوت اینا رو پیدا کرده بودن، افراد اهل علم و دانشی هستن، نزد خودشون نگه داشتن و اتفاقا الان آمادن که اگه یه موزه ای باشه، یه مرکزی باشه، اعلام آمادگی کنه که آقا ما این شهاب سنگ رو به ما بدید، ما میخوایم در معرض دین مردم قرار بدیم، فقط یه اتاق یه جایی اینا مطمئن باشن این شهاب سنگ رو میدن گم نمیشه، در همین حد آماده خوب بشه، یه اتفاق خوب افتاده.
باعث تأسف، حالا باز بحث میره به بحثای حاشیه‌ای انتقادی. من بارها گفتم ما وقتی یه نهادی داریم، یه نهاد دولتی داریم به اسم موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران، و وقتی تو میری تو خیابان سیتیر تو موزهشون میبینی 4 تا دونه دستگاه گذاشتن توی اون سی سالن که مثلا نمیدونم یکی رنگ نمیدونم
بودجه ندارن دیگه.
نه بس مشکل هست. من به شخص چیز که کار ندارم، من بس. یعنی به این کار دارم که در... میگم من اصلا نمیخوام انتقاد به یه شخص بکنم نه به چیز دیگه، من دارم میگم آقا اونجا اتفاق. نه اصلا نه به مسئولان اتفاقا بله. من فقط من به رئیس موزه یا کارمند اون موزه که کار ندارم، من میگم وقتی یه موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران وجود داره، توقع میره که اگر قرار، یعنی توقع میره که در واقع اگه 15 نفر مثلا هستند علاقمند به علم که یه شهاب سنگ در اختیار دارن و دلشون میخواد در یک موزه این ازش نگهداری بشه،
بسترش
حداقل در اولین جایی که میتونه فراهم بشه اونجاست. بله. یا مثلا وقتی آقای سیروس برزو میگن آقا من میخوام این نمایشگاه شخصیم رو که از محصولات حالا از فضا نوردی هستش رو در یک جایی در واقع در یک اتاقی به قول تو بذاریم در واقع به معرض نمایش، فکر میکنم اولین جا، یعنی قبل از اینکه فرهنگ سرا، یا نمیدونم کجوم فرهنگ سرا،
اشراق بود
بله. در واقع این کارو به عهده بگیره، موزه علوم فناوری خیلی
وارد عمل بشه.
آره یعنی نمیدونم،
و اتفاقا توقع زیادی هم نیست که نیست این تجهیزات رو توقع لزوما اینا نداشته باشن که همه اهدا کنن. درسته ما در کشورمون سنت وقف رو داریم، سنت اهدا کردن رو داریم، ولی یه وقتی هستش یه نفر خب نمیخواد اهداش بکنه، یعنی مثلا تبدیل به وظیفه نباید بشه این موضوع. به هر حال این بودجه مختصری نیست
برای اهدا هم آخر،
ولی اینکه این افرادی که گفتیم الان حاضرن
همینو دارم خورن. میگم یعنی این دیگه واقعا فقط یه اتاق، آیا موزه علوم و فن، باز میگم من نمیخوام مثلا انتقاد خاصی بکنم به شخصی، ولی موزه علوم فناوری یه اتاق نداره در اختیار سیروس برزو بذاره.
خب آره.
یعنی این خیلی نمیدونم
یه مقدار باید کاره اداریش تو بوروکراسی آره. اگه دیر نکنه این نامه بده اونی که مهر کنه اونی که دستورش
بده. خود باید برای اون مهم باشه.
دقیقاً
یه خود باید کارمندی نگاه نکنیم به ماجرا.
دقیقاً دقیقاً.
پرسیدن که خب بذارید من یه خود از سوالای اینور بخونم. در مورد بزرگترین سیاره شناخته شده گفتن صحبت کنید.
بزرگترین سیاره شناخته شده که خب فعلا سیاره مشتری هست. در منظومه شمسی ما سیاره مشتری از همه سیارات بزرگتر و پرجرمتر هست. در نظر بگیرید اگر ما سهم جرم توزیع شده در منظومه شمسی رو یک عدد معروفی است بخوایم عنوان کنیم، 99.98% از جرم کل در منظومه شمسی در خورشیده. 99.98% میمونه 99 ببخشید 9.8% 99.8% 0.1% از کل جرم رسیده به سیاره مشتری، 0.1% توزیع شده بین بقیه، یعنی زمین، عطارد، مریخ، زحل، اورانوس، نپتون، پلوتو، همه این دنباله‌دارا و شهاب‌سنگ‌ها و سیارک‌ها و غیره، اینا همه واجد 0.1% از جرم در منظومه شمسی هستن. 0.1% هم مشتری گرفته، بقیه خوشبخت. مشتری خیلی بزرگه. مشتری اگر بخت بیشتری می‌داشت، یعنی اگه احتمالات در زمان تشکیل منظومه شمسی به نحو دیگری سرنوشت رقم می‌خورد، شاید الان مشتری یک ستاره بود. مشتری در حقیقت شد یک ستاره نارسی، یک ستاره
کوچولوی که... قهوه‌ای آره. در واقع حساب میشن اینا دیگه. آره
نه نه نه، مشتری فقط در حدی هستش که الان میتونه امواج رادیویی تابش و کوچولوی قهوه‌ای دیگه میگه اون ستاره‌هایی که دیگه مردن، بقایاشون فقط به شکل کوچولوی قهوه‌ای مونده و یه تششعات مختصری ساطر می‌کنن. مشتری اگه قدر جرم بیشتری به دست می آورد میتونست یک رگه هایی از یه ستاره باشه، ولی الان فعلا خب یک سیاره خیلی بزرگ است و تا الان هم سیاره های فراخورشیدی، یعنی سیاره هایی که در منظومه های دیگر پیدا شده، اینا همه ابعادی به اندازه مشتری و حتی بزرگتر دارن. علتش هم محدودیت ابزارهای ما هستش که عمدتا سیارات بزرگ رو در حال چرخش به دور ستاره های دیگر دانشمندان تونستن کشف بکنن. سیاره های کوچک در ابعاد زمین خیلی تعدادشون کمه، اونهایی که پیدا شده، هرچند به لحاظ فراوانی قطعا سیاراتی در ابعاد زمین به تعداد زیادی در کیهان وجود دارن، ما تا الان پیدا نتونستیم بکنیم. تا به حال قریب به 2000 سیاره فراخورشیدی پیدا شده در طی ماموریت‌های مثل ماموریت کپلر. خیلی از این سیارات فراخورشیدی و منجم‌های آماتور پیدا کردن در ضمن کار با تلسکوپ‌های شخصیشون و عکس‌برداری که از ستاره‌های دوردست با سی‌سی‌دی کردن. بنابراین ما از این به بعد خیلی میتونیم خبرهای زیادی بشنویم از پیدا شدن سیاره‌های فراخورشیدی و کم کم به یک چیز عادی تبدیل خواهد شد، چون ما در سیاره خودمون 200 میلیارد ستاره داریم. هر کدومشون مثل خورشید میتونن بزرگ باشن، هر کدوم مثل خورشید میتونن سیاره‌هایی داشته باشن. ما فعلا از این 200 میلیارد ستاره 2000 تا سیاره فراخورشیدی پیدا کردیم که به دور اینا میچرخه. بعضیشون هم ممکنه البته سیاره‌ای نداشته باشن، ولی خب معمولا دارن. و قاعدتا در روزگار آینده، در قرون آینده که ابزارهای دانشمندا قوی تر میشه، سیارهای فراخورشیدی فقط تو فراوون پیدا خواهند شد. اما اینکه ما بتونیم یک فضاپیمایی رو بسازیم و بفرستیم به اونها برسه و یا یه روزی خودمون شبیه فیلم میان ستاره‌ای سفر بخوایم بکنیم به اونجا، یه ذره همچین به نظر نمیرسه فعلا یه اتفاق بیفته. ما الان فضاپیماهایی رو داریم که با سرعت عجیب و غریب، با سرعت 16 کیلومتر بر ثانیه میتونن پیش برن. خیلی 16 میلیون کیلومتر بر ثانیه، یعنی
16 میلیون کیلومتر
ببخشید ببخشید 16 کیلومتر در ثانیه، اشتباه اینقدر عددهای نجومی رو میگیم، میلیون و هزار و 16 کیلومتر در ثانیه. یعنی فرض بکنید اگر ما یه فضاپیمایی داشته باشیم از همینجا از میدون ارک سوارش بشیم، مثلا 2-3 ثانیه بعد تجریشیم، با این سرعت پیش میره. با یه همچین فضاپیمایی اگه بخوایم تا نزدیکترین ستاره بریم، بیش از 20000 سال باید تو راه باشیم. خب اون کیه که بتونه 20000 سال عمر بکنه و با این فضاپیما سفر بکنه، حالا تازه برسه به اون ستاره، بگرده یه جایی پیدا بکنه، یه سیاره فرود بیاد، برنامه پیاده کنه. بنابراین اون چیزی که فعلا در فیلم میان ستاره ای میبینیم یا در سایر فیلم ها مثل اروپا ریپورت و غیره فعلا در حد فیلمه، ولی شاید یه روزگاری تعبیر بشه. بالاخره ما یه روزی این سیاره رو ترک میکنیم، به هر ترتیبی که شده ما اینجا به وجود اومدیم، قرار نیست تا ابد اینجا بمونیم.
عرضم به خدمت شما، قربون شما علی آقا راننده کامیون که لطف دارن به برنامه خودشون، سرکار خانم طاهری که لطف دارن به برنامه خودشون. پرسیدن که دوست عزیزی درباره سیاره کوتوله صحبت کنید. ستاره کوتوله منظورشون احتماله.
بله، ستاره های کوتوله معمولا فرض کنید ستاره هایی مثل خورشید در ابعاد جرم خورشید که داشته باشن، بعد از یک مدتی که این هیدروژن ها رو با هم دیگه ترکیب کردن، تبدیل به هلیوم شد و مراحل هیدروژن سوزی و این همجوشی هسته‌ای و فرم تابش عادی رو ادامه دادن، به مرحله میرسن که دیگه در هستهشون باید هلیوم ها رو با هم دیگه ترکیب کنن، کربن ایجاد بکنن، و بعد از اون دیگه کم کم ستاره به دلیل فعل و انفعالاتی که رخ میده منبسط میشه، بعد یه حجمی از ماده رو از دست میده و دست آخر به یک ستاره تبدیل میشه که جرم بسیار زیادی، یعنی یا بهتر بگم چگالی بسیار زیادی داره، و اون وقت این یه کوتوله سفید است. کوتوله های سفید ستاره هایی هستن که دیگه مراحل پایانی عمر یک ستاره رو تشکیل میدن، ابعادی و اندازه سیاره حتی همین زمین ما میتونن داشته باشن. خورشید الان خیلی